ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما از رهبران عراق خواست برای کشور خود راه حلی سیاسی پیدا کنند. محمد جواد ظریف میگوید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع هسته‌ای شدند. و کارلوس کیروش میگوید ایران میخواهد یک رقیب سرسخت برای آرژانتین باشد. خبرها رو با اخباری از آخرین تحولات در عراق آغاز میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه در گفتگویی با شبکه خبری CNN از رهبران سیاسی عراق خواست متحد شوند و راه حلی سیاسی برای بحران داخلی کشور خود ارائه کنند. به گفته آقای اوباما راه حل نظامی برای عراق متصور نیست. رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگو افزود می‌خواهد عراقی را ببیند با یک سازوکار رهبری که شیعه و سنی و کرد را در بر می‌گیرد. تازه ترین سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره عراق زمانی مطرح می شود که با پیشروی های اسلامگرایان افراطی عضو گروه دولت اسلامی عراق و شام داعش، بحران آن کشور وارد مرحله ای تازه شده است. آمریکا گروهی از مشاوران نظامی خود را برای کمک به نظامیان عراق در مقابله با داعش به آن کشور گسیل کرده است. همزمان آیت الله علی سیستانی با نفوذترین مرجع تقلید شیعیان عراق خواستار تشکیل دولت جدیدی شده که به گفته او در سطح ملی پذیرفته شود و از به توصیف او اشتباهات گذشته دوری کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع هسته‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری های ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در وین پایتخت اتریش در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هنوز نمیتواند بگوید که متن مشترکی وجود دارد. به گفته آقای ظریف بر سر قسمت هایی از متن نهایی توافق وجود دارد، اما در بسیاری از موارد اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد. در ارتباط با پنجمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 که روز جمعه دیروز برگزار شد در وین، کیان معنوی گفتگویی رو داشته با هانا کاویانی که در محل برگزاری این مذاکرات به سر می‌بره.
اون چیزی که هیئت‌های مذاکره کننده اعلام کردن اینه که متنی دارند با جاهای خالی بسیار زیاد، جاهای خالی که به هر حال اعلام کردن که اختلافات اساسیشون همچنان پابرجا هست. کار رو از موارد ساده تر که میتونستن راحت تر درباره اونها صحبت بکنن آغاز کردن. اونطوری که مذاکره کنندگان گفتن این مسئله تازه‌ای نیست، در همه مذاکرات بین المللی و توافق‌ها اینجوری انجام میشه که ابتدا کار رو از موضوعات ساده تر شروع می‌کنن و معمولاً تا ثانیه های آخر توافق همچنان اختلافاتی پابرجا هستش.
خانم کاویانی، آیا طرف های مذاکره ابراز نظرهایی هم پس از پایان نشست روز جمعه در جمع خبرنگاران ارائه دادند؟
بله، محمد جواد ظریف پس از پایان این مذاکرات به میان خبرنگاران ایرانی که با خودش از ایران آورده بود اومد و صحبتهایی رو مطرح کرد. او درباره این گفتش که طرف مقابل باید تصمیم‌های سختی بگیره و همچنین گفتش که به صورت شفاف ایران مواضع خودش رو نشون داده و از نیازهای عملیش صحبت کرده. همچنین گفتش که در دیداری که با ویلیام برنز داشته، او درباره تعهد رئیس جمهوری آمریکا برای دستیابی به توافق تا 29 تیر ماه صحبت کرده و بار دیگه بر این موضوع تاکید کرده. محمد جواد ظریف همچنین درباره دارایی‌های ایران گفت که قرار بود بخشی از این دارایی‌های توقیف شده در پی دستیابی به توافق ژنو آزاد بشه و گفتش که برخی تأخیرات وجود داشته که این موضوع هم برطرف شده. همچنین از سوی گروه 5 به علاوه 1 مایکل من سخنگوی کاترین اشتون بیانیه‌ای رو منتشر کرد و گفتش که طرفین در پی تلاش‌هایی که در طول یک کفته کردن کار تدوین توافق رو آغاز کردند و گفتش که نمایندگان 6 کشور قرار هستش که روز 5 شنبه آینده در بروکسل دیداری داشته باشن با حضور کاچنشون که درباره این مذاکرات صحبت بکنن. اون چیزی که مشخص هست اینه که طرفین دارن سعی میکنند که با مذاکراتی فشرده تعهد خودشون رو و اراده خودشون رو به دستیابی به توافق تا پایان مهلت 6 ماه نشون بدن، اما مشخص نیست که آیا تا این زمان بتونن فاصله نظرهای خودشون رو به یکدیگر کمتر و کمتر بکنن تا بتونن به یک توافق دست پیدا کنن.
در گفته های آقای ظریف آیا شما به نحوی نشانه ای از واکنش به رویکرد طرف مقابل در پیشرفت مذاکرات دیدید؟ نشانه ای که احتمالاً بیانگر خوشنودی یا ناخوشنودی ایشون از روند مذاکرات تاکنون باشه؟
محمد جواد ظریف در این دور و خصوصا تیم ایران اعضای مذاکره کننده همگی از روز اول چند باری به مواضع طرف مقابل با اصطلاح زیاده خواهانه اشاره کردند. اون چیزی که مشخصا اینجا دربارش صحبت شد این هستش که گروه 5 به علاوه 1 تمایل زیادی داره و میخواد از ایران که ایران از تعداد سانتریفیوژهاش بکاهه. سانتریفیوژهایی که هم اکنون تعداد اونها 19,000 هست و حدود 9,000 تای اون هم اکنون فعال هست. این رقمی است که تا اینجای کار 5 به علاوه 1 گفته که برای اونها این رقم غیر قابل قبوله و ایران هم در سر موضع خودش ایستاده و میگه که میخواد که برنامه هسته‌ایش رو به شکلی که هست ادامه بده. اون چیزی که مشخص هست اینه که در پایان مذاکرات و در صورت دستیابی به توافق هر دو طرف، این مسئله ای هستش که هم مذاکره کننده چینی هم مذاکره کننده روس به اون اشاره کردن که هر دو طرف باید تصمیم‌های سختی رو بگیرن از سوی ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ایش و از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 اقداماتی در راستای رفع تحریم‌ها.
گزارش هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا رو میشنیدید که در محل مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 در وین به سر می‌برد. اما پیش از اینکه صدای شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم، اجازه بدید که من چند خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. به گفته پلیس افغانستان، بامداد روز شنبه در کابل پایتخت این کشور، راننده یک خودروی حامل بمب اتومبیل خود را در کنار خودروی نظامی محمد معصوم ستانکزی منفجر کرد. اما به این مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان آسیبی نرسید. با این همه بر اثر انفجار یک غیر نظامی کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. شورای عالی صلح افغانستان وظیفه نظارت بر گفتگو با شبه نظامیان طالبان را بر عهده دارد. این حمله در حالی انجام گرفت که قرار است امروز در کابل تظاهراتی در حمایت از تصمیم عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان در اعتراض به آنچه تقلب گسترده نامیده شده برگزار شود. آقای عبدالله خواستار توقف شمارش آرا و مداخله سازمان ملل برای پایان دادن به این اختلاف نظر شده است. حامد کرزای دیروز جمعه موافقت خود را با پادرمیانی سازمان ملل متحد برای حل مشکلات انتخابات افغانستان اعلام کرد. اما در اینجا به سراغ پیام‌های شنوندگان رادیو فردا میریم. شما هم اگر نظری دارید میتونید نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. ضمناً میتونید درباره تحولاتی که در ارتباط با بحران عراق داره رخ میده نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
رئیس قوه قضاییه در تلویزیون پنجشنبه شب ضمن توجیه رفتار قوه قضاییه از کمبود پرسنل صحبت کردند. من میخوام عرض بکنم که پرسنل کم نیستش. شما دایره جرم و جنایت رو اینقدر وسعت دادین که نصف مردم ایران هم اگر به استخدام بکنین بهش نمیتونن درست برسن به حق.
من در عجبم و این سوال برام هست که این گروه داعش چجوری یه دفعه سر بلند کرده، از کجا اومده و چطوری تونسته نصف عراق رو بگیره در صورتی که در جنگ ایران و عراق 8 سال طول کشید، نه یه قدم رفتیم جلو نه یه قدم رفتن عقب. غیر از اینه که خود آمریکا یا ایران یا عربستان سعودی برای منافعی که هنوز برای هیچکس مشخص نیست دستشون تو کاره.
من فقط میخواستم بگم که این شهیدانی رو که دارن هر روز از مرز سلام چه خورم چه وارد میکنن آیا واقعا صحت داره، یا این اشخاصی که الان تو حکومت نشستن دارن از خون این شهیدان بدبخت هم سوء استفاده میکنن؟ هر روز 70 تا 80 تا شهید، این مادرای داغداری که چشم انتظارن، اون بچه‌ای که پدراشون شهید شده مفقودن، چقدر شهدای گمنام توی شلمچه، یعنی دارین با چیه مردم بازی میکنید؟ بس کنید دیگه. همه چی دارین که همه چی از مردم گرفتین، این همه داغ مقرر رو تازه نکنید، یکم خجالت بکشین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در بخش بعدی خبری صحبت‌های کارلوس کیروش رو خواهید شنید. اما در اینجا به گزارش خبر آنلاین، روز جمعه 3 خرداد نیروهای پلیس ایرانی زنانی را که برای دیدن مسابقه والیبال ایران ایتالیا به سالن 12000 نفری آزادی رفته بودند از محل مسابقه بیرون کردند. درباره این خبر هم در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید، اما در اینجا بپردازیم به برنامه زنجیره‌ای ملاقات، کاری از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در عاشورای سال 88، در حالی که هنوز تجمعات اعتراضی مردم شکل نگرفته بود، در خیابان ولیعصر تهران بازداشت شد. او از دانشجویان دوره تکمیلی دانشگاه علم و صنعت تهران بود و از اعضای گروه کوهنوردی این دانشگاه، همان گروهی که یکی از اعضایش در نخستین روزهای اعتراضات خیابانی معترضان به نتیجه انتخابات در خرداد سال 88 به ضرب گلوله کشته شده بود. کیانوش آسا در خرداد ماه همان سال در خیابان کشته شد و مصطفی ریسمانباف، هم دانشگاهی و هم نورد او در گروه کوه دانشگاه علم و صنعت، در دی ماه همان سال بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. مصطفی ریسمانباف در روز عاشورا در خیابان همراه با ضرب و شتم و زیر ضربات مشت و لگد ماموران بازداشت شد، اما او بعدها در دادگاه به اتهام ضرب و شتم ماموران مورد بازخواست و محاکمه قرار گرفت. این دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پس از بازداشت یکسره به سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شد تا خود را برای بازجویی‌ها آماده کند. خانواده آقای ریسمانباف 40 روز از وضعیت فرزند خود بی اطلاع بودند و هیچ خبری از این معترض به نتایج انتخابات آن سال منتشر نمی شد. به گفته خانواده مصطفی ریسمانباف که ماجرای بازداشت و محاکمه فرزند خود را به سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی بازگو کرده اند، این دانشجوی معترض به نتایج انتخابات سال 88 در بازجویی‌هایش تحت فشار بود تا به انجام کارهایی که انجام نداده بود اعتراف کند. پرونده اتهامات آقای ریسمانباف به قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد و او با حضور و انتخاب وکیل برای این متهم مخالفت کرد تا محاکمه این دانشجوی دانشگاه علم و صنعت در مرداد ماه سال 89 بدون حضور دادستان یا نماینده او، وکیل متهم و حتی قاضی دادگاه در دفتر شعبه 15 و تنها با حضور منشی این شعبه برگزار شود. مصطفی ریسمانباف در دادگاهی که حتی قاضی در آن غایب بود، در نهایت به 3 سال حبس محکوم شد و درخواست تجدید نظرخواهی این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به جایی نرسید و آقای ریسمانباف در اسفند ماه سال 89 حکم قطعی 3 سال حبس خود را دریافت کرد. اجرای حکم 3 سال زندان آقای ریسمانباف تا دی ماه 91، یعنی 3 سال روز عاشورای سال 88، به تأخیر افتاد تا اینکه با مراجعه ماموران به منزل پدریش او بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان اوین شد. مصطفی ریسمانباف از زمانی که به بند 350 زندان اوین منتقل شده بدون استفاده از حق مرخصی زندانی بوده و هر بار درخواست‌های او برای استفاده از مرخصی با مخالفت‌های مسئولان قضایی و مقام‌های زندان روبرو شده است. آقای ریسمانباف در جریان حمله زندانبانان و ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین در فروردین ماه سال 93 از جمله زندانیان این بند بود که با امضای نامه‌هایی به رئیس جمهوری ایران و مقام‌های قضایی ضمن شرح ماجرای آن روز خواستار رسیدگی به این موضوع شده بودند. مصطفی ریسمانباف حتی برای استفاده از مرخصی درمانی یا دستور برای اعزام به مراکز درمانی بیرون از زندان نیز تحت مضیقه بوده است. این دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت همچنان در بند 350 زندان اوین دوره محکومیت خود را می‌گذراند.